خیلی متشکر. بفرمایید برادران، بفرمایید. خیلی ممنون و متشکر. بفرمایید برشینید. خواهش میکنم بفرمایید برشینید که زودتر شروع کنید، چون هوا مساعد نیست برای اجتماع برادران و خواهران. بفرمایید بنشینید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. از همه برادران و خواهران عزیز درخواست میکنم اجازه بفرمایید سخنرانی را زودتر شروع کنیم، چون هوا نامساعد است و شاید بارانی است. مایل نیستم که برخی از برادران و خواهران که در شرایط دشواری با فشار جمعیت و با وضع هوا تشریف دارند دچار مشکل بشوند. امیدواریم خداوند متعال همه شما را مشمول فضل و رحمت و هدایت و لطف بی پایان خودش قرار بدهد. شروع سال جدید در زیر سایه نورانی مرقد مطهر حضرت ثامن الائمه علیه آلاف التحیه و الثناء توفیقی است برای همه ما، چه مردم عزیز مشهد که در طول سال هم از این نعمت بزرگ برخوردارند، و چه زوار مشتاق و علاقمندی که عاشقانه از شهرهای دیگر، از مناطق دیگر تشریف آورده اند و این روزها را اینجا هستند و حضور در این مرقد مطهر و زیر سایه این پایگاه نورانی معنوی و الهی فرصتی است که همه ما بتوانیم به وظایفی که به طور معمول مخصوص شروع سال است توجه کنیم. یک وظایفی هست که مربوط است به مقاطع، از جمله مقطع آغاز سال. برای همه ملت ها و همه کشورها یک مقطعی وجود دارد که شمارش تاریخ خود و زندگی خود و عمر خود را با حساب اون مقطع انجام میدهند و اون اول سال است. البته همینجا این نکته را عرض کنم که ما مردم ایران تنها ملتی هستیم که هم تاریخ قمری خود و هم تاریخ شمسی خود را بر اساس هجرت نبی مکرم اسلام انجام می دهیم و محاسبه می کنیم. اول محرم آغاز سال قمری است که بقیه ملت‌های مسلمان هم با ما در محاسبه ماه‌های قمری شریکند. ولی برای حساب‌هایی که لازم است سرراست و مضبوط باشد که سال شمسی باید محاسبه بشود، بقیه ملت‌های مسلمان از سال میلادی مسیحی استفاده می‌کنند. تنها ملت ماست که برای سال شمسی هم از محاسبه سال هجری و هجرت پیغمبر استفاده می‌کند. یعنی روز عید نوروز که اول سال شمسی است، در واقع یک سال دیگر بر هجرت پیغمبر و هجرت بزرگ اسلامی و پیدایش حکومت اسلامی اضافه می شود. سال شمسی ما هم هجری است، هجری شمسی. این افتخار ملت ایران است. البته این از سابقه ها هم بوده است، مربوط به این سالهای اخیر نیست. نشان می دهد علاقمندی این ملت بزرگ را به مسائل اسلامی حتی در امر تاریخ. اول سال یکی از وظایفش این است که هر کسی به حالات خود و حساب خود رسیدگی کند، هم حساب شخصی، هم حساب عمومی، هم شخص، هم جماعت مثل یک ملت. این بهانه خوبی است برای اینکه انسان برگردد به پشت سر خود، غفلت‌هایی را که انجام داده است، کوتاهی‌هایی که کرده است، کارهای ناشایستی که از او سر زده است، یک بار دیگر از پشت سر اونها را مشاهده کند، کارهای خوب خود را هم ببیند. یعنی همه باید عادت کنیم، برادران و خواهران عزیز من، که هر سالی که نو می شود ما به مناسبت اول سال به گذشته یک ساله خودمون یک نگاهی بکنیم. نقاط مثبتی هست، نقاط منفی هست، هر کدامی به ما پیامی میدهند. من در آغاز سال نو در پیامی به ملت عزیز ایران و دیگران مطالبی را عرض کردم. رؤوس اون چرا که راجع به سال گذشته به نظر می رسیده است در اون پیام به اجمال گفتم. اون چرا هم که من توقع دارم که ملت عزیزمون به اون توجه بکنن، اونها را هم فی الجمله با اختصار بیان کردم. امروز در پیرامون مسائل اساسی که برای ملت ما در سال گذشته و در این ایام و در سالی که شروع شده است احتمالاً حائز اهمیت است، چند مطلب را عرض می کنم. حالا مطلب اول مربوط به شما مشهدی های عزیز و مؤمن است که لازم است من این را عرض بکنم تا همه بدانند که ما برای انتخاباتی که گذشت از همه ملت ایران تشکر کردیم، چون اقبال به انتخابات خیلی خوب بود. اما باید از مردم مشهد یک تشکر دیگر هم به طور ویژه بکنیم، چون رشد شرکت در انتخابات در مشهد نسبت به دوره قبل اونطوری که به من گزارش دادن در حدود 50% است. خیلی رقم بالایی است. این خبر از چیزهای خوبی می‌دهد. تحلیلگران را به مداقه می‌طلبد و در همه جا البته نمونه‌های برجسته‌ای از این قبیل هست و در مورد مشهد این برجستگی ویژه وجود داشت که عرض کردیم. اگر کسی با گزارش‌های کشور آشنا باشد، به قدری که ما آشنا هستیم، خواهد دید که همونطور که در اون پیام عرض شد که سال گذشته سال پرکار و پرباری بوده است، حقیقتاً در سرتاسر کشور در طول سال 1374 هزاران شعله کار در زمینه علمی، در زمینه اخلاقی و معنوی، در زمینه آباد کردن و ساختن کشور، در زمینه احیاء ارزش‌های انقلاب، در زمینه رفع ویرانی‌هایی که در هر گوشه‌ای بازمانده دوران جنگ یا بازمانده دوران رژیم ستمشاهی است، هزاران کار بزرگ، کار با ارزش در سرتاسر کشور در طول سال گذشته انجام شده است یا در حال انجام بوده است که به پایان خواهد رسید در سالهای بعد یا امسال. حقیقتاً یک حرکت عظیمی در کشور آغاز شده است در زمینه کار، تلاش، پیشرفت، افزایش ثروت عمومی کشور، آبادانی‌های گوناگون. حقیقتاً اگر کسی بخواهد مقایسه کند این کشور را با کشورهای آباد دیگر، خواهد دید که جمهوری اسلامی برای ملت بزرگ ایران یک دوره پر افتخاری را به ارمغان آورده است از این جهت. حالا جهات معنوی به جای خود محفوظ، مسائل سیاسی، استقلال، آزادی در جای خود محفوظ. از جهت سازندگی کشور هم اونچه که انجام شده است و دارد انجام میگیرد برای این ملت مایه افتخار است. در دنیا بعضی ها درس میگیرند و از نوع الگوی ایرانی پیروی میکنند. بعضی ها ملت ایران را تحسین میکنند. بعضی ها به ملت ایران حسد میبرزند و دشمنی میکنند. بعضی هم البته از حقایق ایران خبری ندارند، تقصیری هم ندارند. وقتی که قلم در دست دشمن باشد و دشمنان ما هر چه که به دهانشون می آید بگویند و هر چه به قلمشون می آید علیه ملت ایران بنویسند، نمی شود گله کرد که چرا فلان انسانی که اهل کشور عربی است یا کشور آفریقایی است یا کشور اروپایی است از وضع ایران چرا خبر ندارد. ما البته به قدر توسعه تبلیغات خودمون و رسانه ها تبلیغ می کنیم، اما تبلیغات دشمن شمولش بیشتر است و ده ها رادیو، صدها روزنامه و مطبوعات علیه جمهوری اسلامی می نویسن. خب بنویسن، اهمیتی نداره. اون چه اهمیت دارد اراده این ملت است، توکل این ملت است، تدبیر مسئولان کشور است، امانت کسانی است که اونها باید برای این ملت برنامه ریزی کنند، نقشه بکشند، ثروت ملت را حفظ کنند. اینها مهم است. اینها وقتی که انجام شد، دشمن هر چه میخواهد بگوید، هر چه میخواهد بنویسد، هر چه میخواهد فحاشی کند، خب بکند. این مانع پیشرفت ما نمیشود. من برخلاف بعضی هایی که تا از یک گوشه دنیا یک روزنامه ای، یک مقاله ای، یک نویسنده ای، یک سیاستمداری یک حرفی علیه جمهوری اسلامی میزند، دست پاچه میشن، ناراحت میشن، متوحش میشن، عصبانی میشن، من نه، میگم هر چه که میخواهند بگن. وقتی یک ملتی خودش را میشناسد، راهش را میشناسد، تصمیمش را گرفته است، اراده قوی دارد، دشمنان هر چه میخواهند بگن. حتی اونچه که دشمن میگوید و اونچه دشمن میکند، وقتی معلوم است از روی دشمنی است، اراده این ملت را قوی تر، پایش را استوارتر، توکلش را به خدا بیشتر، امیدش را درخشانتر و آیندهش را به فضل پروردگار بهتر از امروز خواهد کرد. این ملت است با این اراده و این ایمان و این تصمیم، اون هم به حمدالله دولت است که با خدمتگذاری خود، با دلسوزی خود کارها را با جدیت دنبال می کنند، تولید می کنند، تجارت می کنند، می سازند، صادر می کنند، وارد می کنند. در زمینه فرهنگ، در زمینه اقتصاد، در همه زمینه ها به حمدالله مشغول کارن. البته من یک نگرانی مختصری دارم که این مال امروز هم نیست، سالهاست من این نگرانی رو دارم و او این است که اقتصاد ملت ایران باید از نفت جدا بشود. این رو ما اخیراً هم به دولت خدمتگزار ابلاغ کرده ایم که براش برنامه ریزی کنن و برنامه ریزی هم دارن میکنن، کارهایی هم انجام دادن. ما باید کاری کنیم که ملت ایران و دولت ایران به نفت خود وابسته نباشد، چون نفت متاسفانه امروز در دنیا بسته به سیاست‌های بین المللی کمپانی‌های بزرگ و غارتگران بزرگ و جهانخواران و مستکبران است. نفت در حقیقت تو مشت اونهاست. اونها میخوان قیمتش رو پایین میارن، اونها میخوان تولید را کم میکنن، تولید را زیاد میکنن، یکی را از دور خارج میکنن، یکی را وارد میکنن. نفت مال ماست، اما سیاستش دست دیگران است. اینجور سرمایه مایه دردسر است. امروز ما البته حد اکثر استفاده را دولتمون از نفت میکند، بایدم بکند، اما باید کاری بکند که دولت ایران بتواند یک روزی به دنیا اعلام کند، بگوید من از امروز تا 6 ماه دیگر، تا 1 سال دیگر، تا 40 روز دیگر درچه های نفتم را میخواهم ببندم و یک قطره نفت میخواهم صادر نکنم. باید بتوانه تصمیم بگیره، باید احتیاج به نفت نداشته باشد. ما ثروت زیاد داریم، منابع طبیعی زیاد داریم، تولیدات داخلی زیاد داریم،
امکانات تولید ثروت در داخل کشور خیلی زیاد است. یک روزی بود به خاطر جنگ این کارها عملی نبود، امروز به حمد الله عملی است، باید هم انجام بگیرد، باید هم انجام بدهند، دولت هم این کار را می کند، باید هم بکنند. ما هم اخیرا اعلام کردیم، به ابلاغ کردیم که این کار شروع بشود و دارد مقدمات کار فراهم می شود. ممکنه به مدت یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال این طرح نتیجه بدهد. اگر این بشود به فضل پروردگار بسیاری از مشکلات این ملت کاهش پیدا خواهد کرد. البته شرط این است که همه ملت، همه کسانی که بازوی توانا، فکر فعال، قلم فعال، زبان گویا، دل بیدار دارند، پشت در پشت با همین وحدتی که امروز در میان این ملت هست تلاش کنند و کار کنند. نگذارند مردم تقسیم بشوند. وحدت برای این ملت از همه چیز لازم تر است. اتحاد و اتفاق این ملت را در بحران‌های سخت نجات داده است. امروز هم به حمد الله ما بحرانی هم نداریم، مشکل بزرگ فوق‌العاده‌ای هم نداریم، اما به اتحاد هم کمال نیاز و احتیاج را داریم. همه توجه کنند در تبلیغاتشون، در حرفهاشون، در تبلیغات انتخابات، قبل از آن، بعد از آن، در مجلس، در جاهای دیگر حرفی نزنند که مردم احساس دوگانگی فی ما بین خودشون بکنند، اختلاف بین مردم به وجود بیاد. فشل خواهد شد این ملت خدای نخواسته اگر اختلافی به وجود بیاد. علت این که ما توانستیم تا حالا محکم بایستیم این اتحاد و اتفاق شماست. هر چه بیشتر باشد، هر چه محکمتر باشد، ما در مقابل دشمنان شما محکمتر می‌خواهیم بایستیم، می‌توانیم بایستیم. و اما در مورد دشمنان خارجی و مسائل خارجی، من یک مطلبی رو در این زمینه کوتاه برای شما مردم عزیزمون عرض کنم. در زمینه مسائل جهانی جمهوری اسلامی معتقد به همکاری بین المللی است. ما در مورد دنیا هم معتقدیم اگر وحدتی وجود داشته باشد میان انسانهای خیرخواه دنیا، کار دنیا اصلاح خواهد شد. اینم عقیده داریم، منتها در دنیا این کار خیلی مشکل است. لذا ما در دنیا دو جور کار داریم. یک کار که کار اصلی ماست عبارت است از همکاری های بین المللی، همکاری های با ملت ها، با دولت ها و تلاش های مشترک. این کار اصلی است در صحنه و عرصه بین المللی. یک کار اضطراری داریم در صحنه بین المللی و اون مبارزه است. بله، ما در صحنه بین المللی مجبوریم با دشمنان این ملت مبارزه کنیم. ای کاش این ملت دشمنی نداشت، ما هم مجبور نبودیم با او مبارزه کنیم. اما این ملت دشمنان لجوج، عنود، خبیث، رذل، فریبگر، دروغگو و خطرناکی دارد. با اینا باید مبارزه کرد. در این زمینه مبارزه بین المللی دو جور دشمن داریم ما. یکی دشمنان اصلی هم اصل اونان، مبارزه ما با اوناست. با دشمنان غیر اصلی ما مبارزه نمی کنیم، سعی می کنیم تفاهم کنیم، اصلاح کنیم، اونها را از اشتباه خارج کنیم، از دشمنی منصرف کنیم. این مال دشمنهای درجه دوست. نمی شود به اونا حتی در مواردی دشمن گفت. عمده دشمنان اصلی هست. دشمن اصلی کیست برای جمهوری اسلامی در دنیا؟ امروز دشمن اصلی صهیونیسم و استکبار است. اصل قضیه در دشمنی با اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران صهیونیسم و استکبار است. استکبار را اگر بخواهیم درست ترجمه کنیم، تطبیق می کند امروز با دولت متجاوز و مستکبر و یاغی و گردنکش آمریکا. امروز عمده مستکبرین عالم اونها هستند. داستان استکبار داستان تلخی است. برای همه ملت‌ها این داستان تلخ است. استکبار یعنی قدرتی در دنیا هست که به منافع ملت‌ها توجهی نمی‌کند، به خواست انسان‌ها توجهی نمی‌کند، به مفاهیم ارزشی انسانی هیچ اعتنایی نمی‌کند. یک چیز فقط برای او اهمیت دارد و او منافع خود اوست، اون هم با روحیه تکبر، با روحیه افزونخواهی، با روحیه زورگویی، مثل دزدان سرگردنه، مثل دزدهای سرگردنه که هیچ چیز دیگر را فکر نمی کنند جز منافع خودشون، اون هم با زبان زور، اون هم با خشونت، با شدت، با بیرحمی و سفاکی. امروز آمریکا یک چنین وضعی دارد. البته از آمریکا پلیدتر دولت صهیونیست است در فلسطین اشغالی. چرا؟ چون دولت آمریکا بالاخره یک دولت است، متکی به یک ملت است. اما دولت غاصب صهیونیستی اساساً یک ملت نیست. ملت ساکن اون مناطق ملتی است که امروز آواره است. اسرائیل از اول با ظلم و آدمکشی به وجود آمده است، با دروغ و فریب به وجود آمده است. یک عده مردمان زورگوی متجاوز با پشتیبانی دولت انگلیس در اون روز آمدند در منطقه فلسطین، اهالی این منطقه را بیرون کردند که هنوز هم فرزندان آنها و بازماندگان آنها میلیون ها نفر یا بیش از یک میلیون نفر در زیر چادرها و در شرایطی اردوگاهی زندگی می کنند، یا زیر چادر یا چیزی شبیه زیر چادر در کوخها زندگی می کنند در خارج از فلسطین. مردم فلسطین در خارج از فلسطین با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می کنند. خانه اونها، خانه های اونها و وطن اونها در اختیار کسانی است که از اروپا و از استرالیا و از آمریکا و از آسیا و از آفریقا بلند شدن رفتن اونجا، یک ملت جعلی و دروغین به وجود آوردن و اونجا به نام یک ملت زندگی می کنند. یک دولتی هم اینها دارند. اساساً وجودی ندارد این چنین ملتی، هویتی ندارد. گناه جمهوری اسلامی این است که همین حرف را میزند. جمهوری اسلامی برخلاف دولت‌های دیگر که از ترس آمریکا یا با تطمیع آمریکا همین حرف حق را کتمان کردند و پوشیده داشتند، جمهوری اسلامی این حرف را به صراحت میزند، میگوید حق حق است، باطل باطل است. ما نمیتوانیم انکار کنیم که ملت فلسطینی وجود داشته است، امروز آواره است. نمیتوانیم انکار کنیم که سرزمین فلسطین از مردم فلسطین غصب شده است، اون هم نه با یک روش ظاهرا با نزاکت، نه با کشتار، با آدمکشی، با فریب، با دروغ، با اعمال زور، با سفاکی، با قتل عام. دولت اسرائیل با قتل عام به وجود آمد. دولت اسرائیل با غدر و فریب و سفاکی به وجود آمد. دولت اسرائیل از اول با لگد زدن به ارزش‌های انسانی به وجود آمد. حقوق یک ملت قربانی شد در مقابل پای مهاجرین صهیونیست که وارد فلسطین اشغالی شدند. در طول این قریب 50 سالی هم که از عمر این دولت جعلی می‌گذرد، دائما سرکوب، دائما قتل نفس، دائما دروغ، فریب، تجاوز، حمله به انسانها و به بیگناهان مایه حیات و تداوم زندگی دولت اسرائیل بوده است. اسرائیل اینه. اون وقت رئیس جمهور آمریکا واقعا انسان تعجب میکنه، خجالت نمیکشد، میایستد در مقابل افکار عمومی دنیا، روز روشن با صدای بلند میگه ما میخواهیم با اسرائیل همکاری کنیم برای جلوگیری از تروریسم. واقعا انسان تعجب میکنه که این اسمش چیه؟ این اسمش غفلت است، این اسمش بی‌انصافی است، این اسمش استکبار و زورگویی است. معنای این حرف چیست؟ اسرائیلی که بر اساس تروریسم به وجود آمد، الان هم خطرناکترین و پلیدترین تروریست های عالم همین کسانی هستند که در رأس قدرت در کشور فلسطین اشغال شده مظلوم هستند. شما میخوای با اینا همکاری کنی برای مبارزه با تروریسم، با تروریست ها؟ کدوم تروریست ها؟ اون کسانی که از وطن خود آواره شدند، بعد از سالهای متمادی بر اثر فشارها به جان آمده اند و دستی از آستین در می آورند، مشتی گره می کنند، فریادی می کشند، اسم اینا تروریست است؟ ما این حقایق را می گیم، ما این حقایق را مکتوم نگه نمی داریم. ما گناه دانسته ایم که این روشنترین حقایق را در این دنیا کتمان کنیم برای اینکه آمریکا خوشش بیاد. همه خیلی ها در سطح دنیا، کسانی که با ما در ارتباط تجاری یا سیاسی هستند، محرمانه به ما میگن، به مامورین ما و کسان ما میگن شما علت دشمنی آمریکا عبارت است از همین مسئله خاورمیانه، منظورشون همین قضیه اسرائیل است، چرا مخالفت میکنید؟ صریحا میگن که این قضیه حقوق بشر و نمیدونم محاکمات چنین و حقوق زن و از این حرفایی که علیه جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی دنیا گفته می‌شود، میگن اینا همش حرفه. ما خودمون می‌دونیم حرفه. حالا همه این رو اقرار می‌کنن. بنده همیشه می‌گفتم به کسانی که احساس ضعف می‌کردن، می‌گفتم شما چرا فریب تبلیغات رو بخورید؟ چرا باید خیال کنید که آمریکا وقتی میگه حقوق بشر، واقعا نگران از ضایع شدن حقوق بشر در ایران است؟ اونا برای بشر دل نمی‌سوزونن، اونا خودشون بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشرن. اونا کسانی هستند که در روز روشن 80 نفر آدم را در یکی از شهرهای آمریکا زنده زنده توی خونه سوزوندن و خم به ابروشون نیامد. اینا به بشر چه کار دارن؟ به حقوق بشر چه کار دارن؟ حقوق بشر رو چه میشناسن؟ اینا مسئله شون جای دیگه است، دردشون از جای دیگه است. اینا میگن شما چرا با اسرائیل کنار نمیایید؟ اینا میگن چرا شما حکم قتل ملت فلسطین را مثل دیگران امضا نمی کنید؟ حرفشون اینه. بنده همیشه این رو به همه میگفتم. حالا خود اونها دارن اعتراف میکنن به ما، میگن آقا این فشارهای آمریکا، این محاصره اقتصادی، این تبلیغات خصمانه و رذالت آمیز عناصری از دستگاه قانونگذاری آمریکا و عناصری از دستگاه اجرایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، همه و همه مربوط است به قضیه اسرائیل. میگن شما چرا صلح خاورمیانه را قبول ندارید؟ چرا میگید این صلح نیست، این سازش گرگ و میش است؟ چرا میگید اینو؟ چرا نمیایید امضا کنید شما هم مثل دیگران حکم قتل فلسطینی ها را؟ از ما اینه میخوان، قضیه اینه. پس امروز در رأس دشمنان خارجی این ملت که مبارزه اصلی سیاسی خارجی ما در دنیا با اوست، عبارت است از رژیم فاسد غاصب خبیث صهیونیست حاکم بر فلسطین اشغالی و پشت سر او رژیم ایالات متحده آمریکا، که ایالات متحده آمریکا با اون عرض و طول، با اون پیشرفت علمی، یک کشور بزرگ، یک ملت بزرگ شده است بازیچه دست صهیونیست ها، مثل اون غولی که افسارش دست یک سگ است، هر جا میخواد او رو میبره. یه فیلم هایی نشون میدادن یه وقتی، یه سگی غول رو با خودش هر جا میخواد میبره. حالا دولت آمریکا با اون حجم و با اون ثروت و با اون سابقه و با اون اهمیتی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی و نظامی در دنیا برای خودش قائل است، شده است بازیچه دست صهیونیست‌ها و دولت اسرائیل. رئیس جمهور آمریکا وقتی که یک تصمیمی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند، می‌رود در مجمع صهیونیست‌های آمریکا، اونجا گزارشش را می‌دهد و در دنیا پخش می‌شود. این ننگ است برای ملت آمریکا، این ننگ است. اینا دشمن‌های اصلی هن. البته گوشه کنار با ما در دنیا بازم دشمنی می شود. خباثت، دشمنی در گوشه و کنار دنیا علیه جمهوری اسلامی و علیه ملت ایران می شود. اما اونها انقدر اهمیتی ندارد، مسئله اصلی نیست اونها. مثل همین قضایای اخیر دستگاه قضایی آلمان که یک حرکت بسیار زشت و نفرت انگیزی را انجام دادن به خاطر صهیونیست‌ها. البته دولت آلمان خودش را کنار می‌کشد، می‌گوید که مربوط است به دستگاه قضایی آلمان. خب هم ما می‌دانیم، هم اونها می‌دانند که ما می‌دانیم که اینجور نیست که دولت آلمان تسلطی بر دستگاه قضایی نداشته باشد. دارد. یه جاهایی را خود ما مطلعیم که اعمال نفوذ کردن. در حقیقت فشار صهیونیست‌هاست به دولت آلمان و دستگاه قضایی آلمان. اینا هست اما اهمیتی ندارد. اینا کارهایی است که دولت باید، دولت خود ما و وزارت خارجه خود ما که به حمدالله به خوبی مشغولن، مشغول خدمتن و کار میکنن، باید اونا حل و فصل کنن و حل و فصل هم خواهند کرد. چیزی نیست که به عنوان یک مسئله برای ملت محسوب بشود. اون چی که برای ملت مهم است همونی است که عرض کردیم، مسئله آمریکا و مسئله اسرائیل. اساس مسئله این است، ملت عزیز ایران، این اون حرفی است که من به عنوان جمع‌بندی 17 سال انقلاب پیروزمند سربلند نظام جمهوری اسلامی و به عنوان جمع‌بندی نظرات امام راحل ما و نظرات این مردم میتوانم عرض بکنم. یک کلمه است و اون این است که در دنیا هر دولتی، هر جمعیتی، هر ملتی، هر شخصی خیال میکند که میتواند با زور و تهدید ملت ایران را تحت تأثیر قرار بدهد، سخت در اشتباه است. این ملت با 8 سال مقاومت جوان مردانه خود در جنگ تحمیلی، با 17 سال ایستادگی در مقابل تهدیدها و خباثت‌های استکبار و دشمنان، حداقل این را به همه دنیا ثابت کرده است که این ملت ملتی نیست که با زور و تهدید بشود او را به یک راهی کشوند، از یک راهی برگردوند. این مادرها را ببینید، این شیر زنانی که فرزندان خود را در راه خدا به جبهه های جنگ فرستادند، مثل کسی که به حجله عروسی می فرستد و خم به ابرو نیاوردند. اینا رو ببینید، این ملت مبارز را ببینید. ببینید ملت ایران در طول این 17 سال از چه پیچهای خطرناکی گذشته است. اول انقلاب، تهدیدهای گوناگون، دشمنان داخلی، لیبرالها، مخالفین با حضور امام، مخالفین با ولایت، مخالفین با اسم اسلام برای این جمهوری، مخالفین با اسم اسلام برای مجلس شورای اسلامی. بله بله، در دوره اول در مجلس شورای اسلامی که امام بزرگوار ما در نامه‌ای به مجلس نوشتند مجلس شورای اسلامی، کلمه اسلام را توی مجلس آوردند. بسیار کار زیرکانه‌ای بود. امام هم هوشمند و زیرک بود، هم با تجربه بود. امام تجربه داشت. امام میدانست که اگر اسم اسلام با نام مجلس شورا در اول مشروطیت هم همراه میشد، مشروطیتی که با خون ملت و با نام اسلام و با رهبری علمای دین به وجود آمده بود، 60 سال از اسلام دور نمی افتاد. این را امام می دانست. در نامه نوشت مجلس شورای اسلامی. خب نمایندگان مجلس گفتن این بایستی قانون بشود، باید رسمی بشود، اسم مجلس شورای اسلامی بایستی به صورت قانونی در بیاد. در مجلس بحث شد، در همان مجلس از نمایندگانی که به وسیله همین مردم انتخاب شده بودند، همین مردم مؤمن و انقلابی، کسانی بلند شدن و گفتن نه آقا، اسم اسلامی چیه؟ عجب، ما باورمون نمی آمد که ممکن است کسی در نظام اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، در حالی که هنوز 1.5 سال یا 2 سال نگذشته از پیروزی انقلاب، کسانی پیدا بشن که با اسم اسلام روی مجلس شورا مخالفت کنند. اما کردن. اینی که ما هی میگیم بفهمید چه کسی را به مجلس شورای اسلامی میفرستید، برای اینه. کسانی را بفرستید که فدایی اسلام باشن، کسانی را بفرستید که بدانند درد این کشور و این ملت را فقط اسلام درمان خواهد کرد و بس. کسانی را بفرستید که تجربه داشته باشند، گول نخورند، با نام آزادی، با نام لیبرالی، تحت عنوان آزادی نخواهند پایه تفکر اسلامی در این کشور را بلرزانند و سست کنند. اینا باید برند در مجلس شورای اسلامی. اینا می توانند سینه سپر کنند، در مقابل اون دشمنان از شما دفاع کنند. اینجور افرادی این ملت ایران است، این ملت ایران است که در طول این 17 سال این همه رنگ‌های گوناگون را دیده است، محکم ایستاده است، تکان نخورده است، راه خدا و راه اسلام را پیش رفته است. امروز هم از روز پیروزی انقلاب ما نه که 17 سال، ده ها سال به فضل پروردگار جلو هستیم. در طول این 17 سال راه طولانی را ما طی کردیم. این ملت آن روزی که به وسیله انقلاب شکوهمند شما مردم از چنگ مزدوران بیگانه خارج شد، یعنی از چنگ خاندان پهلوی و نظامیهاشون و مزدورهاشون و آدمهاشون خارج شد، در واقع یک ظاهر بی باطن بود، یک قالب و هیکل پوک بود. ثروتهاش را نابود کرده بودند، زراعتش را از بین برده بودند، صنعتش را 100% وابسته به وجود آورده بودند، کار سازنده را به میزان نزدیک به صفر رسونده بودند، معنویات و اخلاق را هم که به کلی ضایع کرده بودند. اون چه که میبینید در طول این 17 سال به همت شما مردم، با قدرت مسئولان دلسوز، با وجود همه موانع و همه مشکلات به وجود آمده است و امروز دشمنان خارجی میبینند و حسد میبرند و ناراحت میشوند، چاره‌ای هم ندارند. به فضل پروردگار علارغم دشمنان خارجی، علارغم آمریکا، علارغم اسرائیل، علارغم آنهایی که نمیتوانند پیشرفت این ملت را ببینند، ما ارتباطاتمون رو در سطح جهان گسترش خواهیم داد. علارغم اون کسانی که میخواهند ایران را منزوی ببینند، این کشور ارتباطات خود را روز به روز توسعه میدهد و اگر کسانی هم تحت تأثیر آمریکا قرار بگیرند، بخواهند با جمهوری اسلامی دشمنی کنند، ما باکی نداریم. این ملت به حمد الله میتواند روی پای خود بایستد. در طول این 17 سال بارها از طرف دولت‌های گوناگونی این ملت تهدید به قطع رابطه حتی شده است. سر قضایای مختلفی دست جمعی آقایان کشورهای اروپایی سفرهای خودشون را از ایران خارج کردند، به خیالی که حالا زمین به زمان خواهد خورد و آسمان به زمین خواهد آمد، همه چی به هم خواهد ریخت، آب از آب تکان نخورد. لابد یادشونه دولت‌های اروپایی، امیدواریم یادشون باشه، امیدواریم اشتباه نکنن. یک روزی همه سفرهای اروپایی از تهران خارج شدن، یعنی ما با شما قهریم، جمهوری اسلامی گفت به سلامت. بعد از مدتی که گذشت دیدن نه، جمهوری اسلامی به آنها هیچ احتیاجی ابراز نمی کند و نداشت به حمدالله احتیاج، خودشون بنا کردن یکی پس از دیگری برگشتن. همیشه همینجوره. مهم این است که این ملت قدر خود را بداند، مهم این است که مسئولین این کشور قدر این ملت را بدانند و میدانند. هر کسی در هر بخشی دارد فعالیت میکند باید بداند این ملت یک ملتی است بزرگ، قدرتمند، با ایمان، شکست ناپذیر، مادامی که در میان خود اتحاد کلمه و توکل به خدا را حفظ کند. تا وقتی شما توکل به خدا و اتحاد کلمه را حفظ کنید، هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند بر شما فائق و پیروز بشود. پروردگارا، پروردگارا رحمت و و فضل و لطف بی پایان خودت را بر این ملت مؤمن مثل باران فرو ریزنده ای نازل کن. پروردگارا امام بزرگوار را که این راه را به ما نشون داد در اعلی درجات علیین با اولیاءت او را محشور کن. پروردگارا شهدای عزیز ما که با خون خود این راه را باز کردن و این جاده را کوبیدن درجاتشون را روز به روز عالی تر کن. پروردگارا جانبازان، ایثارگران، آزادگان، رزمندگان، نیروهای مؤمن به حزب اللهی و بسیجی را که کمربسته این راه هستند مشمول هدایت و فضل و لطف خود قرار بده. هر کسی برای این ملت کار می کند و تلاش می کند لطف و رحمت خود را بر او نازل کن. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود بفرما. ما را در حضور و غیبتش جزو سربازان آن بزرگوار قرار بده. پروردگارا دوستی دوستان خدا و دشمنی دشمنان خدا را روز به روز در دل ما بیشتر کن. همه دست هایی که برای این ملت کار می کنند و تلاش می کنند اونها را محکم و مستحکم و مشمول برکات خود قرار بده. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده، اون را از ما قبول بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.